من باید گیرمون و میموندن بیچاره ها.
انسان وقتی درونش شکسته میشه، خداوند به قلب هایی که شکسته میشه نگاه میکنه. وقتی در خونه امام حسین رو در میزنیم، فکر نکن صدا ما نشنیده، نه آقا پاسخ نمیده، اینجوری نیست. هر کجا سلام دادی ایشون زودتر پاسخ شما رو میده.
خانه علم بلادی یا همان حسینیه علم بلادی در طول سالیان گذشته آدمهای بسیاری به خود دیده است. هر کس با حاجتی و نیتی پا به این خانه گذاشته، دست به دعا بلند کرده و حاجت خود را گرفته است. این خانه نفسهای بسیاری در خود حس کرده. گرچه امروزه این حسینیه رونق سابق را ندارد، اما هنوز هم می شود حس زندگی و شادابی معنوی را در این خانه تجربه کرد.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 9 بامداد هست. مستند رادیویی پنجره رو شنیدید. اگر دوست دارید یک بار دیگه بشنوید، امروز ساعت 20:35 دقیقه مجدد از رادیو عارف میتونه شنوندهش باشید. در ادامه برنامه ها میخواییم پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون بکنیم. همراه میشیم با استاد محمدی شاهرودی و پرسش های شما و پاسخ های ایشان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت داریم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، عزاداری ها، همین برنامه که دارم گوش میکنم که خودش از عبادات حساب میشه. روایات متعدد داریم که جایی که سوال و جواب باشه اونجا علم است و جایی که علم باشد اون عبادت است، اونم از بهترین عبادت ها. مخصوصا که گاهی واجبه که انسان بعضی مطالب رو بپرسه. از امام رضا علیه السلام پرسیدن که میشه که مردم نپرسن چی نیاز دارن؟ فرمود نه، حتما باید بپرسن. سوال ابوالحسن علیه السلام: هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الی؟ فقال لا. این حدیث در کتاب کافی، کتاب فضل العلم باب اولش، حدیث سوم بود که خوندم. بنابراین گاهی لازمه که انسان بپرسه و حتما باید بپرسه و خود این پرسشم باعث میشه که چهار گروه اجر و ثواب ببرن: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که سوال جواب رو دوست داره. این چهار گروه همزمان از یک سوال و جواب بهره و اجر میبرن. انشالله که با سوالهای خوب دوستان من و شما هم اجر ببریم.
انشالله. متشکریم از تشریف فرمایی شما جناب استاد و ممنون از اینکه وقت میذارید برای ما و شنوندگان عزیز. قبل از ورود به بحث ابتدایی، برنامه را معطر و منور میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 329-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که اگر شما عزیزان سوال اعتقادی دارید از این دو طریق، یعنی از طریق تلفن یا سامان پیامکی، میتونید به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دستاندرکاران برنامه رادیو معارف و عرض تشکر از برنامه پرسمان استفادی از جناب استاد یک سوال داشتم. اون که چند روز پیش در یکی از برنامه‌های رادیویی یکی از اساتید اعلام فرمودن که اگر کسی کارهای خیری انجام بده، مثلا کمک به باز انسان بی بضاعت بکنه و کارهای از این قبیل، اگر منت بذاره سر اون شخص فقیر، این کار خوبی نیست و یک سری تبعات داره، که حرف درست و به جای است. بعد سوال من در این رساله گفتم اگر اینو بیاد منتی هم نذاره سر اون و بیاد این کار خیر رو برای حال یک کسی هم بگه که مثلا ما در مثلا در فلان کار خیر این کارا رو کردیم، گفتن این هم باز منت گذاشتن است. اینجا یک سوال برام پیش اومد که بعضی ما اگر که آیا به قصد این باشه که اون اشخاص هم تشریف بشن و بیان کمک بکنن در خیریه اینا و در کار خیر اینا، آیا باز هم منت گذاشتن حساب میشه یا نه؟
سلام بر شما برادر عزیز، شنونده گرامی، متشکریم از اینکه سوالتون رو مطرح فرمود. جناب استاد سوال شما رو شنیدن. استاد این بخشی که بالاخره حالا اگر اعلام کنه این منت گذاشتن میشه، حالا ایشون یه قیدی هم زدن این که اعلام کردن باعث تشویق دیگران بشه، حالا اگر صرف این اعلامه همه جا هم شاید منت گذاشتن بر فقیری که کمک کرده نباشه، حالا نکته هست بفهمید استاد.
بله، آیه قرآن هست که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقاتی که میدید رو با منت گذاشتن بر اون کسی که صدقه میگیره یا اذیت کردنش باطل نه. یعنی یه انسان صدقه بده بعد به سر اون کسی که بهش صدقه داده منت بذاره، بله، منم که به تو مثلا کمک کردم چنین چنان، اون صدقه باطل میشه بر حسب این آیه قرآن. بله. یعنی که اذیتش کنه، آیا اذیت ممکنه که با بی‌احترامی یا چیزی از این قبیل باشه، اون صدقه باطل میشه. اما این که بخواد برای دیگران نقل کنه که آیه قرآن نیست، منت گذاشتن به سر اون کسی که صدقه بهش داده برای دیگران نقل میکنه، به سر کسی منت نمیذاره. پس اصل این قضیه اسمش منت گذاشتن نیست. مطلب دوم این که حالا خود نقل کردنش برای دیگران، مثلا صدقه داده میاد به دیگران نقل میکنه، یه وقتی که هدفش از این نقل خودنماییه، در واقع داریم که اگر صدقه پنهانی داد ثواب صدقه پنهانی در نامه عملش میمیزه. اگه اومد یه جا گفت من مثلا دیشب اینقدر صدقه دادم، پاک میکنن جز صدقه های آشکار میمیسن، یعنی دیگه این صدقه صدقه پنهانی نیست. اگر دوباره باز جای دیگه رفت و گفت پاک میکنن، میگن این صدقه ریاییست.
بله.
چرا؟ چون هدفش خودنماییه، هدفش خدا نبود، هدفش نشون دادن مردم بود. اون موقع کسی ندید، بعدم دنبالش کاری کرد که مردم ببینن.
بله.
میشه همون ریا. اما اینکه کسی هدفش از گفتن تشویق دیگرانه، خودش میشه یه ثواب دیگه. ولذا در روایت داریم که صدقه واجب رو آشکار بدید که دیگران ببینن، تشویق بشن به اینکه زکاتشون رو بدن. مثلا اگه هدفش این باشه که دیگران رو به کار خیر دعوت کنه، نه تنها اون اسمش ریا نیست، چون برای خداست دیگه.
بله.
برای خدا داره میگه، نه برای خودنمایی. خود همین هم یک ثواب دیگه داره. عدال و الالخیر کفائله، کسی مردم رو کار خیر دعوت میکنه چیه؟
مثل انجام،
مثل کسی است که این کار رو انجام داده. و همین دلیل هم کسانی که حالا عنوانی دارن یا مثلا جایگاهی دارن، مثلا فرض کن که مدیر یک مدرسه یا دبیرهای اون مدرسه، اینا اگر بیان تو نماز جمعه شرکت کنن،
بله،
با این نیت که دانش آموزا تشویق بشن، خودش ثواب دیگه است. نمیخوان به دانش آموزا نشون بدن که ببینید که ما مثلا اهل نمازیم، چون چنین چیزی معمولا نیست دیگه.
بله.
میخوان که اونها رو تشویق به نماز کنن، چون که اونها در واقع جلب به نماز بشن، اینها دال لعلال خیرن. بنابراین اینجوری نیست که بگیم هر جا اگر کسی چیزی گفت، حتی اگر با قصد قربت هم باشه، اون میشه منت گذاشتن یا میشه ریا. نه، ریا اونه که انسان کار رو برای نشون دادن به غیر خدا، برای نشون دادن به بندگان خدا انجام بده، قصدش این باشه، اون میشه ریا.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر شنونده. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که اگر شما نظری، پیشنهادی، انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی دارید، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده عزیز با شماره 0913 4 شماره آخر 7729 سوالی مطرح فرمودن و گفتن چرا حکم قطع دست در سرقت اموال در کشور ما نداریم، در حالی که در آیات قرآن کریم بر این مسئله تأکید شده، و چرا افراد جانی و مجرمین و مرتکبین قتل چهره آنها پوشیده و حتی اسم آنها را مخفی میکنیم، ولی در دین و شرع ما شلاق و ضربه های تنبیهی در ملأ عام داریم. نکته ایست به ذهنشون رسته جناب استاد، بفرمایید.
نسبت به قطع دست خب شرایطی داره، ولی 20 شرط داره که باید اونا جمع بشه. صرف این کسی دزدی کرد که نمیشه دستش قطع کرد، حتی اگر هم شکی پیش بیاد که الحدود تود را به شبهات، شبهه پیش اومد اون حد دفع میشه. بنابراین اینکه چرا قطع نمیشه، جهتش اینه که باید ثابت بشه که این دزدی کرده با اون شرایطی که در شرع اومده. مطلب دوم این که آیا قطع نمیشه، ما خبر نداریم. اون که باید آشکار باشه و مردم ببینن قطع دست نیست، اون بحث زناست که اون حسابش جداست. شاید مثلا این اتفاق بیفته و ما خبر نداریم. مطلب بعد این که حالا اگر این قطع دست دزد باعث وهن مذهب بشه، باعث بشه که در جامعه یک اثر بسیار بدی داشته باشه، یعنی در واقع میخوان که یک کار خیر انجام بدن، اون وقت نتیجهش این بشه خیلی از اسلام فراری بشن یا اینکه اسلام زیر سوال بره، خب دیگه باز همون باید دفع افسد به فاسد کرد، باید موقتا مثلا حکم دیگه اجرا کرد، تعزیر کرد یا کارهای دیگه‌ای که این اتفاق نیفته. نکته بعد این که این از قدرت حاکم اسلامی هست که اگر مصلحت ببینه که بعضی از احکام رو موقتا به صورت دیگه بخواد اجرا بشه، این از قدرت‌های حاکم اسلامی هست. و نکته آخر که خب اینو باید از قوه قضاییه بپرسن دیگه، نه از ما که خبر نداریم که میکنن نمیکنن چجوری هست. نکته بعد این که اینا در حد اتهامه، اون که صورتش نشون نمیدن، اون که اسمش رو مشخص نمیکنن، چون هنوز جرمی ثابت نشده.
بله،
این متهمه که این کارو کرده، خب نمیشه آبروشو برد. بله، بعد از اینکه جرم ثابت شد، باز اون هم اگر قاضی مصلحت ببینه و اگر اون حاکم شهر مصلحت ببینه، میتونه افشا بکنه، میتونه اسمشو مثلا منتشر کنه یا چهرهشو نشون بده. اون دیگه بعد از اینه که جرم ثابت بشه، نه در حد اتهام باشه.
ممنون هستیم از شما جناب استاد، متشکرم از این شنونده گرامی. رادیو معارف نقطه های آر نشانی سایت رادیو معارف هسته، شما عزیزان میتونید سر بزنید و برنامه های این رادیو رو پی بگیرید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0919-4452 سوالی مطرح کردن و گفتن چرا شیعیان آنقدر بر خونخواهی امام حسین علیه السلام تأکید میکنن، مگر اسلام دین رحمانیت نیست؟ بفهمید استاد.
این که چرا تأکید میکنن، تأکید به خونخواهی نمیکنن، تجدید میکنن و میخوان که زنده باشه. چرا؟ چون قدی رو کوتاهی کردن، خب منجر شد به سقیفه و بعد هم منجر شد به کربلا. اگر کربلا هم کوتاهی میکردن کلان از بین میرفت. میگفتن که یه شخصی بود از دین خروج کرد، بر علیه حاکم اسلام قیام کرد و بعد هم عده از مثلا رهزنها رفتن جلوشو گرفتند و توی بیابان کشتنش، تمام شد رفت. حتما باید کربلا اونجور که بوده حتما باید زنده بماند و اون آثار و برکاتش باشه. یه نکته، نکته بعد این که باید ببینیم که این عزاداری ها چه آثار و چه پیامدهای مذهبی، ثواب، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و معارفی داره. اینا رو بررسی بکنیم خواهیم دید که یه دانشگاه خودش، خواهیم دید که خیلی از مشکلات اجتماعی تو این جلسات، تو این عزاداری ها حل میشه. خواهیم دید که یک قدرت تا یک مؤلفه و یک اهرم سیاسی قوی است با آثار و برکاتی که داره. مطلب بعد این که اسلام دین رحمانیت هست، ولی ما با عزاداری هامون خلاف رحمانیت عمل نمی کنیم، بلکه دقیقا رحمانیته که انسان دلش بسوزه به خاطر این ظلمی که واقع شده، این خلاف رحمانیت نیست که. مطلب بعد این که ما این جریان ها رو نباید به شکل فرد ببینیم. یعنی مثلا فرض کنیم ببینیم که حالا 1400 سال پیش امام حسین به شهادت رسید و تمام شد رفت دیگه، حالا امروز بعد از 1400 سال ما داریم. پاسخ اینه که بحث مکتبه، بحث اندیشه. الان آنچه که مطرح است اون اندیشه که آقا سید شهدا به خاطر اون قیام کرده، راهی است که امام حسین رفته، اون راه که اختصاص به امام حسین نداشت، اختصاص به اون زمان نداشت، اون راه زنده هست. بله یزیدها عوض شدن، اون زمان یزید ابن معاویه بود، امروز نتانیاهو است.
بله
اسمش عوض شده، وگرنه یزید همون یزیده، کسی که بچهای بیگناه رو میکشه. حالا این بچه وقت علی اصغری که رو دست پدر با تیر میزنن، وقت نه با بمباران بچهای غزه رو میکشن. بحث مکتبه. این مکتب، این دوتا جریان که در مقابل هم هستن، از زمان حضرت آدم، از حابیل و قابیل که در مقابل هم ایستادن، این دوتا جریان هست. باید ما جایگاه خودمون رو مشخص کنیم، ما تو کدوم صفیم. اینم تا روز ظهور امام زمان علیه السلام ادامه داره. بعد از پیروزی امام زمان علیه السلام دیگه حق حاکم میشه و باطلی قدرت نخواهد داشت. پس این رو شما خصوصیش نکنید که به خونخواهی امام حسین، نه، به زنده کردن مرام امام حسین، به پیش بردن اهداف امام حسین، و به این که فراموش نشه که شخصی که فرزند پیغمبر خدا بود، برای تحقق حق، برای دفاع از دین، از جان خودش و فرزندانش و اقوامش و یارانش همه گذشت، از این که خانوادش ممکنه به خطر بیفتن، به اسارت برن، همه اینها رو انجام داد تا در مقابل باطل بیسته، در مقابل ظلم بیسته. امروز هم پیروانش و کسانی که حق پویان عالم هستن، اینو باید در مقابل ظلم بیستن. نگاه ما به این راه نگاه مکتب باشه، نه نگاه شخص و نقطه. نقطه نیست، یه جریانه. 1400 سال که این جریان ادامه داشته، امروز ما تو همین جریان داریم حرکت.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روگوشی‌های هوشمند خودتون در رادیو معرف و در بخشی که پرسمان اعتقادی هستش، تمام بخش‌ها و قسمت‌های پرسمان اعتقادی بارگذاری میشه و میتونید بشنوید و دنبال کنید. متشکریم از اینکه همچنان ما را همراهی میفرمایید. تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده عزیز با شماره 0937-8035 فرمودن که آیا زمان حضور در کربلا از عمر انسان محاسبه نمی شود؟ در این صورت در این مدت و در کربلا می شود هر گناه و معصیتی را انجام داد و لحاظ نمی شود؟ بفرمایید.
این که از عمر انسان محسوب نمیشه، نه این که وقتی که به زیارت امام حسین علیه السلام رفت دیگه اون تکلیف ازش برداشته میشه، رفع قلم میشه، نه خیر، اونجا هم هست. اتفاقا اونجا گناه بدتره، جاهایی که یک حرمتی داره، قداستی داره، گناه کردن اونجاها قف بیشتری داره، اونجا هم حرم هست و قداست داره. نه، این استدلال درست نیست که بگیم که چون جز عمر انسان حساب نمیشه پس هر کاری دلش میخواد انجام بده. نه، گناه به حسابش نوشته میشه، بلکه گناه قوه بیشتری هم داره و گاهی مضاعف میشه. مثل اینکه انسان میخواد در ماهای حرام مرتکب گناهی بشه، اون گناهش بیشتر نوشته میشه، حتی حدی هم که اجرا میشه، تعزیر هم که اجرا میشه بیشتر میشه. مثلا اگه بخواد دیه بده، باید یه درصدی دیگه بیشتر بده به خاطر اینکه در ماه حرام این کار انجام داده. در حرم هم همینطوره، گناهی که در حرم رخ میده قوه بیشتری داره. حرم امام حسین علیه السلام همینطوره. بنابراین این استدلال درست نیست.
بله بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد و شنونده عزیز. شنونده گرامی آقای خانم شریفی که شمارشون هم محفوظ هستش، سوالی برای ما از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن. جناب استاد سوالشون مقداری مفصل هستش، تمام سوال خدمت شما قرائت میکنم، نکاتی هستش از محضر شما استفاده میکنیم. ایشون فرمودن من وقتی شما در مورد امام حسین علیه السلام یا امام دیگری بحث و گفتگو میکنید، تمام امامان به ذهنم خطور میکند که چرا هیچ کدام از امامان ما که قصد تشکیل حکومت داشتند موفق به تشکیل حکومت نمیشدند و به دست سران مخالفشان کشته میشدند. چرا هیچ کدام از سران مخالف به دست امامان ما کشته نمیشدند؟ آیا این عجیب نیست که ما 12 امام داشته باشیم که 11 نفر از آنان به دست سران مخالفانشان کشته شوند و نتوانند چون سران مخالفشان حکومت تشکیل دهند و یکی از آنها هم مخفی شود؟ یا آیا امامان ما فاقد یک سیاست درست و یا فاقد قدرت جاذبه بودند که نمی توانستند مردم را به طرف خود جذب کنند و حکومت تشکیل دهند؟ یا چون ساده زندگی میکردن، مردم فکر میکردن که اینان افرادی نادار هستند و به خوبی نمیتوانند به گروندگانشان رسیدگی کنند و حقوق خوبی به آنها بدهند. به همین دلیل از آنها دوری میکردند. اگر من به جای یکی از این امامان بودم، شتر و گاو برایشان سر میبریدم تا طرفدارم شوند و سوار اسب تیزپای حکومت شوم. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
نکته اول این که هیچ حکومت تشکیل ندادن که درست نیست دیگه. امیرالمومنین حکومت تشکیل داد، امام مجتبی حکومت تشکیل داد.
بله.
که هیچ کدوم از امامان حکومت تشکیل ندادن درست نیست. این که چرا بقیه حکومت تشکیل ندادن؟ برای اینکه حکومت سه تا رکن داره. یه رکنش حاکمه، یه رکنش مردمن، یه رکنش قانونه. مردم نباشن حکومت تشکیل نمیشه.
بله.
این چیز بدیهی است. مخصوصاً که اگه بخوان از طریق حق به قدرت برسن، نه از طریق دروغ و کاری که مخالفان میکردن، تقوا نبود. گفتم مثلا معاویه پس کن زیرک چینی چنان است. چرا؟ چون تقوا رو کنار گذاشت. از علی رسول میفرماید انزل در حتی قال علی و معاویه. روزگار پایین آوردن رو با معاویه مقایسه میکنن، بعد میگن معاویه مثلا زرنگ و چینه. نه، اونا از راه باطل میرفتن و اسلام اجازه نمیده که کسی بخواد با دروغ گفتن، با رشوه دادن، با گاو و گوسفند و شتر کشتن بخواد مردم سرشون کلا بذاره، به حکومت برسه. بنابراین حتما باید از طریق تقوا و از طریق اسلام به این راه برسه. مخالفان براشون فرق نمی‌کرد و هر قیمتی اونها میتونستن به نتیجه برسن. بعد این که خب اکثریت که نه، اکثریت غالب مردم اون طرف بودن. جهتش اینه که حالا یا مردم گول می‌خوردن یا اینکه هم زرق و برق دنیا اونها رو گرفته بود. خب امام حسین علیه السلام اومد، مردم هم دعوتش کرد و اومد کربلا حکومت تشکیل بده. ولی وقتی سران طوائف رو پید الله ابن زیاد خرید، مردم هم رفتن. با اینکه دلهاشون با امام حسین بود، اما شمشیرشون برای امام حسین به کار افتاد. این که اما اکثریت آیا حقن؟ نخیر. الان اکثریت دنیا مسلمانن یا غیر مسلمان؟
غیر مسلمان.
بیم اونا بر حقن. تو قرآن هم فراوان داریم که اکثرهم لا یؤمنون. آیا فاقد سیاست بودن؟ نخیر، سیاست کاملا مشخصی که من عند الله بود و از هر سیاستی مستحکمتر و قوام بیشتری داشت. منتها باز فراموش نکنیم که سیاست جای قابل اجراست که مردم باشن و یعنی دیگه سیاست قابل اجرا نیست. اما این که به مردم کمک نمی کردن درست نیست. بخشندگی و عرض کنم انفاق و رسیدگی به کار دیگران امامان صدها بلکه هزاران بار از حکام بیشتر بود. اونا هرچه داشتن در اختیار مردم قرار می‌دادن. خود امام حسین رو شما مطالعه کنید، بقیه ائمه علیهم السلام دستشون باز بود، کمک می‌کردن به مردم. منتها اون اهدافی که اونها داشتند و شگفت‌هایی که اونها به کار می‌گرفتن نمی‌ذاشتن که مردم به این طرف بیان. مطلب بعد این که حکومت تشکیل دادن همه امامت که نیست. امام شؤونی داره، یک شأنش هم اینه اگه مردم بودن حکومت تشکیل بده، نبودن و وظیفه خودش انجام میده. اون که مردم هدایت کنه، اون که واسطه فیض خداست به عالم، این که مردم رو هدایت به امر داشته باشه، اون وظیفه امام داره، اون رو به قوت خودش باقی است. این یک وظیفه چون نیاز به حضور مردم داره که لولا حضور الحاضر، اگر حضور مردم نباشه خب حکومت تشکیل شدنی نیست. ولی بقیه شؤون امامت به قوت خودش باقی بود. اما اینکه شما فرمودید که اگر من به جای امام ها بودم شتر و گاو براشون سر می بریدم، ائمه علیهم السلام شتر و گاو هم برای مردم سر می بریدن و دین رو هم برای مردم می گفتن. اما انسان است و اختیار، انسان است و سوء اختیار، و وقتی که افراد انسان‌ها گول اون شیاطین رو می‌خورن، گول سیاست‌های اونها رو می‌خورن و دنیا اونها رو فریب میده. خب شما ببینید امام حسین علیه السلام روز عاشورا چی گفت؟ الناس عبید الدنیا بدین لعقون علی السنتهم یحفتون مادر رد ماهشون فاذا محسوا بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیا، برده دنیا هستن. روز امتحان چی میرسه؟ خیلی کم میشن. خب امتحانات سختی بود و مردم کم شدن و این همیشه همینطور هست تا زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور کنه. اما اینکه موفق نبودن، 100% موفق بودن. الان شما ببینید که انسانهای فرهیخته، انسانهای عالم، انسانهایی که دنبال حق هستن طرفدار کیان؟ امروز اسم یزید بیشتر مطرح هست یا اسم امام حسین؟
بله.
طرفداران یزید امروز بیشتر یا طرفداران امام حسین؟ امروز طرفداران معاویه بیشتر یا طرفداران امیرالمومنین؟ امروز عبیدالله بن زیاد بیشتر مورد توجه مردم هست یا خورم یزید ریاحی؟
بله.
و امروز از کنم که امام صادق علیه السلام بیشتر طرفدار داره یا اونایی که برای رسیدن به حکومت منصور دوانیقی مثلا از هر راهی رفتن؟
بله.
پس اینا نتیجه گرفتن، خوب هم نتیجه گرفتن.
بله.
آنچه که مشخص میکنه آینده هست، نه اون روز. حالا فرض کنیم امام حسین علیه السلام حکومت هم تشکیل میداد، 10 سال دیگه هم زندگی میکرد، اون بیشتر اسم امام حسین جاودانی میکرد یا این قیامی که انجام داد به شهادت رسید؟ بررسی کنیم ببین کدام اون شعاع بیشتری پیدا میکرد و این موج عالمگیر میشد، همون رایی که امام حسین رفت. بنابراین این که موفق نبودن 100% موفق بودن.
بله. استاد سوال بنده این استش، از 124 هزار پیامبر چند نفر موفق به تشکیل حکومت شدن؟
اونم اونجا هم همین مشکل بوده، اونجا هم فقط 3 از پیامبر ها مثل حضرت داوود، حضرت سلیمان و خود پیامبر اعظم و شاید به تعداد هم گشتن هستم نرسیم.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از آقای خانم شریفی که سوالشون رو مبسوط برای ما ارسال فرموده بودن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، تا پایان با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
شنونده عزیز با شماره 0917-9261 سوالی از طریق سامان پیامک ارسال کردن و گفتن اگر آیت الکرسی و 4 قل و غیره رفع بلا می کردند، آیا امام حسین علیه السلام اینها را بلد نبود که بخواند و از بلای کربلا نجات پیدا کند؟ بفرمایید استاد.
نکته اول اینه که این آیت الکرسی و 4 قل علت تامه که نیستن، که حد اکثر در حد مقتضی عمل میکنن.
نه.
ممکن موانع بیاد و جلو اقتضای اینها رو بگیره، ممکن مصلحت این باشه که امام حسین اینها رو نخونه یا بخونه و مصلحت رو پیگیری بکنه. پس نکته اول اینه که نه، اینا علت تامه نیست، اینا حد اکثرش مقتضیه و باید مانع مفقود باشه. مثلا اون که کی گفته که کربلا بلاست؟ کربلا که نه برای امام حسین بلا بود نه برای بشریت بلاست.
احتمالا استاد به ذهن شما میاد که حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا.
اون ساعت، اون روز، اما الان چی؟ الان کربلا بلاست یا کربلا خودش شده یک قبله عاشقان و شده یک
نجات بشر،
مرکزی برای انسانیت و آثار و برکاتی که قیام امام حسین علیه السلام داشت؟ بنابراین اگه منظور شما از بلا، بلای منفی، نه، کربلا بلای منفی نبود. اگه بلای مثبت، بله، امتحان بود و اون امتحان الان هم هست. از این حیث میشه گفت که بلای کربلا، وگرنه کربلا بلا نبود بلکه لطف و رحمت و یک معدوبه الهی بود که هر کس هر چه بخواد در این موضوع هست. کسی بهش میخواد، راهش همینه. کسی معرفت میخواد، کسی میخواد دلش شاد باشه و میخواد که اون احساسات و عواطف و اون انسانیتش رشد کنه، همینجا هست. خلاصه اینجا یک، همون تعبیر معدوبه که عرض کردم، یک سفره رحمت الهی است که فایده های زیادی داره. بنابراین نمیشه گفت بلا بود، نمیشه گفت که امام حسین علیه السلام اونا بلد نبود. نه، بلد بود و میدونستم که خاصیتش چیه، اما اگر صلاح نبود بخونه نخون. اگر هم خوند و صلاح نبود که اثر کنه، امام حسین راضی بود.
بله.
گفت که فلان مانع وجود داره، اب نداره، من راضیم که مانع بیاد جلو اقتضا رو بگیره.
بله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما، ممنون از اینکه وقت گذاشتید به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 و شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما با برنامه پرسمان اعتقادی است. متشکریم از تک تک شما عزیزان و بزرگواران از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. از محضر شما مرخص میشیم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمالی رسو بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.